بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه طب المعصومین، دکتر لبیب بیضون، صفحه 118، روز سه‌شنبه، تاریخ 29/1/1391، مبحث حرارت و برودت. حرارت و برودت چند جور بحث میشه تو طب مکمل و طب گیاهی و ناقص. دیدن حرفاشون مؤمنا ناقصه. حرارت چند جوره؟ خب یک بار حرارت ناشی از تبه، حرارت یک بار ناشی از تبه، یه بار حرارت ناشی از کالری بدنه، انرژی بدنه. مثلا سنای نوجوانان و جوانان 2200، سنای ما میان سالان به بعد و کهن سالان 1750 به بالا مثلا. پس گاهی حرارت ناشی از کالری یعنی از انرژی، گاهی حرارت ناشی از طبعه یعنی ناشی از سرشت آدمیه. آیا گرم مزاجه یا سرد مزاجه؟ اینم شد ناشی از طبعه. مزاج که آیا مزاجش و طبعش گرمه یا مزاج و طبعش سرده. علیکم السلام. گاهی حرارت ناشی از چیه؟ ناشی از سوخت و ساز داخلیه، یعنی بحث متابولیزه شدنه، ناشی از متابولیسمه. در برودت هم همینا رو میتونی ضد همینه که گفتم بگی. اینا رو از قصد توضیح دادم مؤمنان، چون روایاتی که میخونیم در ظاهر میبینی هر کدوم یه چیز میگه، علی الظاهر متفرقن، ولی در واقع همش همون حرارت و برودته. اما چون تو طب مکمل مثلا یک جور نگاه میکنه، میره سر طبائع و مزاج ها، یا تو پزشکی جدید مثل فیزیولوژی گایتون یا اصول طب داخلی هاریسون یا طب داخلی نلسون یا روش تشخیص بیماری هارولد فریدمن، مثلا بیشتر میرن رو متابولیسم، تو بحث متابولیزه شدن مواد بیشتر رو این میرن. بعضیاشون مثلا یک کم خمش دارن، چرخش گفتاری دارن روی چی؟ کالری، تو بحث انرژی بدن. تصاف همینی؟ اما این که همش با هم نگاه کنی، این از افتخارات مکتب شیعه اثناعشریه در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که همه اقسام حرارت و همه رو با هم در نظر داره. تصاف همینی؟ حتی مؤمنا فصول رو در نظر داره، چون گاهی حرارت ناشی از فصلیه که درش هستیم، گاهی حرارت ناشی از خوردن بیجاست. این هم یادگاری بنویسیم، این هم از تو روایات در میاد. و گاهی ناشی از فصول مانند چله تابستون، وسط تابستون، وسط تابستان از این زمان ها. و گاهی ناشی از چیه؟ بدخوریه. و گاهی ناشی از بدخوریه. میشه یا نه؟ بله که میشه. به اصطلاح عامیانه میگیم قوز بالا قوزه. یعنی چی؟ یعنی تو چله تابستون برداشته تو اون گرما آجقا وسط روز یا عصرونه برداشته گردو میخوره. درسته مفته، ولی حالا بخوری کوفته. چرا؟ چون که بدنت با اومینا همش جوشای چرکی میزنه. اینا روایت ها، بخوام روایت اهل بیت بگم چقدر دامنش وسیع مؤمنا. فصاحب فهمیده؟ گاهی حرارت بدن که بالا میره ناشی از چیه؟ ناشی از کمخونی شدیده، اونم بنویسید. و گاهی همینا روایت داریم، همینا روستون میخونم واسه نخ. و گاهی ناشی از کمخونی شدیده، مخصوصا به نوع فقر آهن، مخصوصا به نوع فقر آهن. گاهی هم نه، مثلا اسید فولیکش خیلی پایینه، ویتامین B12ش خیلی پایینه، بازم تو روایات داریم میگه عسل بخور. یا مثلا اون مال آهنش میگه سویق العدس بخور. اینا همه رو میخونیم مؤمنا. خواستم روایات اهل بیت بگم چقدر جامعه. وقتی میگیم حرارت بدن بالا رفت، حرارت نکره ها، ولی محلا و الفلام جنسه، عامش اطلاقیه، عموم علال بدره. کدوم حرارت مرادته؟ این از افتخارات شیعه اثنی عشریه که نه تو علم جدید به این گستردگی دارن، نه تو علم طب مکمل و گیاهی. حالا از رو روایات بخونیم. گاهی از عفونت داخلی حرارت میره تابستون چله تا عسل صبح با شیر میخوره. گاهی مؤمنا این حرارت که بالا میره ناشی از عفونت داخلیه، خب، و گاهی ناشی از عفونت داخلیه که حرارت بالا میره. بله عمو جان، که وقتی عفونت داخلی باشه غالبا هم تب داره هم لرز داره. دیدی وقتی عفونت داخلی داشته باشه هم تب داره هم لرز داره. لذا لرز یکی از نشونه های چیه؟ دارا بودن عفونت داخلی. حالا عفونت های مغزی باشه مثل بیماری مننژیت، عفونت های سینوسی باشه بحث سینوسید عفونی، عفونت های گلو باشه آنژین گلو، عفونت های ریه باشه، تصاف هم بوده چه سل ریوی و چیزای دیگه، بحث برونشیت به نوع مزمن. و چه مؤمنا عفونت کلیه، عفونت مجاری ادراری، عفونت دستگاه تناسلی، عفونت های خونی، حالا میکروبی، ویروسی، آمیب، باسیل، حالا هر چی. حالا میخوام بگم چی انواع عفونت ها. غالبا عفونت تو بدن ظاهر میشه هم به نوع تب هم به نوع لرز. دیدی تب تنها نیست که بگی حم الیوم داره، حم 1-2-3 داره، حم 4 داره، مثلا بحثای بیایی تب مطرح کنی، نه بحث عفونت ها از تو بیماری های عفونی که 809 بیماری عفونی داریم که در تخصصی بیماری های عفونی هست. خب همیشه عفونت غالبا به حکم غالبی از باب استقراء. اینجا چیه؟ علاوه بر تب مریض لرزم داره. حالا بقیه شب رو کتاب بخونیم روایاتو. حالا مؤمنا اگر کل اینایی که گفتم نباشه، بدن شخص گرمی متعارف دارد ولی هیچ کدوم اینا نیست. یعنی چی گرمی متعارف دارد؟ یعنی قند خونش، مثلا این نوجوان جوان قند خونش زیر 70 نیست، فشار خونش زیر 9 نیست، کم خونی شدید هم ندارد، خون عادی داره، فشار خونش هم زیر 9 نیست. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ همه اون چیزایی که قبل گفتم هیچ کنون نداره. حالا حرارت عادی داره، بی خود و بی جهت نمی لرزه. اما اگر قند خونش زیر 70 باشه، فشار خونش زیر 9 باشه، کالری بدنش اگر جوونه زیر 2200 باشه، مثلا 1800-1700 باشه، چله تابستون تو گرما هم باشه، سر زور تو آفتاب هم بذاری باز می لرزه. کسایی که مبرودینن مرگشون سریع تره، طول عمرشون کوتاهه. اما کسایی که محرورینن، حرارت عادی دارن بدون هیچ کدوم از اون بیماری های قبلی که گفتم، حرارت عادی دارن، اینا عمرشون طولانیه. خواستم فرمایش رسول الله رو خوب تصور کنی، شهید نشه فرمایششون. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم بشر المحرورین بطول العمر، بشارت بدین به افرادی که گرمی طبیعی داره بدنشون، گرمی طبیعی دارد بدنشان، به اینکه عمرهاشون طولانیه، چون ضریب آسیبشون در مقابل عوامل خارجی و داخلی بسیار کمه، ضریب آسیبش. فرمایش دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصل و کل و دائم اصل و کل دائم البرودت و سرآمد هر درد و بیماری چیه؟ سردی مفرط، سرد مزاجی، افت شدید متابولیسم بازال، افت شدید فشار خون، افت شدید قند خون، افت شدید کالری بدن، حالا به تناسب سن حرفه، اینا سریعتر در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی. خب وقتی که دشمنای داخلی خارجی زیاد شد، اینم سیستم دفاعی بدنش ضعیف شد، زودتر میمیره، نفله میشه، بذار طول عمرشون کوتاهه. روایت سوم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کل تین الرطب و الیابس، انجیر تازه و خوش شده سالم گنزدائی شده بهداشتی بخورین، فانه یزید فی الجماع، اونی که زن داره توانشو در سلام علیک خصوصی بالا میبره، ول معطل نمیمونی، آش نخورده دهن سوخته بشی، برکتت بیاد بدون اینکه دخول کنی. برای بزرگترها به کنایه گفتم. و یقطع البواسیر، بواسیر رو قطع میکنه، هم پیشگیری هم درمان. و ینفع یعنی بیماری هموروئید، هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه. اینا رو قبلا توضیح دادم. و ینفع من النقرس یعنی بیماری MSU که یک بیماری متابولیکیه و اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل رسوب میکنه، این هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه، قبلا توضیح دادم. مثل پوست سیب، مثل جوشانده یاس بنفش، مثل حب سورنجان، این هم ضد نقرسه، هم پیشگیری میکنه هم درمان، به شرطی که شن و سنگ کلیه نداشته باشین در اون ستایی که قبلا گفتم. اما این انجیر نه، اشکال نداره، به شرطی که زیاده روی نکنی، یعنی اسهال نشی و متابولیک بدنت به هم بخوره، املاح بدنت کم بشه، متعارب مصرف کن، تو 24 ساعت 7 تا بیشتر نشه. ولی ابرده، حالا مباحث خودم، کسی که سرد مزاجه، کسی که قندش زیر 70، کسی که فشارش زیر 9، کسی که کالری بدنش زیر 1700، تو سن نوجوانی و جوانی هست، تصاحب فهمیده یا میان سالی، حالا این ابرده، این سرد مزاجیش رو چیکار کنه؟ برطرف میکنه، کم کم میاد بالا، نرمال میشه. ای البرد الذی یصاب به الجوف، از داخل یخ میکنه، با اینکه بیرون عوامل سرد کننده نیست، نه فصل پاییزه نه فصل زمستون، نه پنکه از نه کله، نه وزش باد طبیعی، جریان های هوایی هم نی، اما این علکی سردشه و میلرزه، یعنی چله تابستون چند تا بلیس پوشیده، وقتی هم شب میخوابه یه پتو هم به خودش میندازه. اینا من برخورد داشتم مؤمنا، این خانومش از دست این آسیب تصاحب هم نه، خانم گفت پختم اینا در پنجره و در امر باز میگه تبلک چله تابستون ها، من میگم خنده تو میگه چله تابستون، دو تا پلیس پوشیده بود، بعدم که میخوابید آجا با پتو لحاف رو خودش مینداخت. یه بار مغرب رفته بودم دیدن اون بنده خدای مریض، دیدم لحاف رو خودش انداخت، تابستون بودا. اینم مال این در انجیرا اقسامی دارین، انجیر مربایی، انجیر غیر مربایی، انجیر غیر مربایی، انجیر سیاه، انجیر زرد، انجیر سبز. باز دوباره از حیث هیکل و اینا، انجیر گلابی دارین، انجیر جنگلی دارین، انجیر زراعی دارین. ان شاءالله بحث میوه درمانی و میوه شناخت میوه ها و اینا بعدن و بعدن، حالا فعلا همین حرارت بود اشکال نداره، آره، به شرطی که تیزاب نزنن. انجیرای خشک به شرطی که تیزاب نزنم، خوش شدنش در معرض نور شدید آفتاب نباشه، مگسی و شتعی و پشهی مشهی هم نباشه، بعدم تیزاب اینا نباشه، گرد و خاک نباشه، دوده نباشه، همینا رو ادامه بده، بهداشتی سالم خوش شده باشه، پن کردن روش پارچه سفید انداختن، مومن ها پنکه روشن کردن، یا با دستگاه هیتر برقی سریع خوش کردن، پس ها فهمونیم اونا بدون تیزاب ها. اینجا اشکال نداره، کار همین تازه رو هم میکنه. بله بله بله. عن الامام علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، اکل الجوزه فی شدت الحره یهیج الحر، در شدت گرما چله تابستون، خب حالا برداره گردو بخوره، یهیج الحب، حرارت بدن میره بالا. اینه این که پیچ گاز ماشین شل کنی بعد بگی ماشینم چرا شتاب و سرعت نمیگیره. موتور ماشین داره کنده میشه اما شتاب و سرعت نداره، چون پیچ گاز ماشین شل کردی. حرارت و احتراق میره بالا اما شتاب و سرعت نداره. وقتی تو چله تابستون حرارت داخلیت بره بالا، بیقراری میگیری، خوابت نمیبره، اختلالات در خواب میگیری، کارهای فردیت هم نمیتونی انجام بدی. حالا میخوای مسئولیت های اجتماعی قبول کنی و مسئولیت رو به نحو احسن انجام بدی، هرگز نمیتونی انجام بدی. باید احتراق اضافی داخلی بدنتو کم کنی، به دوغ شیرین کمچرب، به لیمو شیرین، به کاهو، به آبدوغ خیار. گرفتین معامله چی میگم؟ حرارت اضافی داخلی بدنتو باید کم کنی. حال اگر سخت شخص ناشیگری کنه و بدخوری کنه، اینه گردو مفته، مشمش باید بخوره، احتراق داخلیش میره بالا، بدنش هم همه جوشای چرکی میزنه، خیلی دردناک، شبیه دملهای چرکی که گاهی زیرپوشش هم خونی میشه. تصاحب فهمیدی مؤمنا اکل الجوز که مغز گردوه، فی شدت الحره یهیج الحر و یهیج القروح فی الجسد. قروح یعنی دانه های چرکی که گاهی هم باش خون میاد، ها میترک خون میاد قبل از اینکه بترک، خیلی دردناکه، چه دست میذاری دردت میاد. و اکله فی الشتاء، اما همین مغز گردو زمستون بخوری، با پنیر بخوری، شب بخوری، بسیار خوبه. یا سخن الکلی، کلیاتو دوتاشو گرم میکنه دیگه، تب کلیه، قلنج کلیه، تب گرده نمیگیری، که به کوچیکترین سرما چیک چیک ادرارت بیاد، یا هی بدوی بری قرارداد صدام که دستشوی کنی، هر نیم ساعت بدوی بری دستشوی کوچیک. نظیر چیه مؤمنا؟ نظیر جزره، نظیر هویج زرد ایرانیه، یعنی زردک، اونم یسخن الکلی. رسول مؤمنا و اکلهو یعنی اکل جوز که گردوه، فشتائه در زمستان و پاییز، یسخن الکلیته، کلیاتو گرم میکن و یدفع البرد، سردی تو از بین میبره. میخوام بگم سرد معانی مختلف داره، توضیح وستون دادم ها. این که بعضی دکترای جدید حمله میکنن به طب مکمل و گیاهی، یا بعضی گیاهی ها حمله میکنن به طب جدید، هر دوشون حرفاشون ناقصه. اما به روایات اهل بیت مراجعه میکنیم، معانی وسیعی داره که یکم حاشیه زدیم. امام باقر علیه السلام شکافنده علوم میگه آقا این عسلی که میخوری از دیدگاه طب مکمل میگی ثقیل هضمش، یا سیاه دانه که میخوری بعد میگی پوستش حالت سیلیکاتی داره، اگر در مجاورت هوا باشه گاز خردل تولید میکنه، زود باکتریایی قارچی میشه، که تو پزشکی جدید میگی، حالا لازم نیست پودرش کنی، همین عسل رو با سیاه دونه بخور، نه حرارتت بالا میبره نه برودتت بالا میبره. چرا؟ چون معتدل طبیعیه. علیکم السلام ورحمت الله. معتدل طبیعیه، بفهمم. دیدی در آن و واحد، هم طب مکمل و گیاهی تو مشتش گرفت، هم طب جدید تو مشتشون گرفت. دیدی طب معصومین طب برتره، بقیه زیر مجموع. حالا رو میخونم ببین عبارت معصوم واضحه. قال الباقر علیه السلام از عسل و حبت سودا، هذان لا یمیلان الى الحرارت والبروده ولا الى الطبائع، نه حرارت نه برودت، نه گرمی نه سرمی، نه سرد مزاجی نه گرم مزاجی، بلکه معتدل طبیعیه، خوراک هم طبیعیه، هیچ تغییر و تحولی هم بهش ندی، فقط چیکار کردی؟ مخلوطش کردی. درست شد آقا؟ ولا الى الطبائع، نه طبیعت رو سرد میکنه نه طبیعت رو گرم میکنه، معتدله، یعنی طبیعی خوردی، طبیعی مخلوط کردی، مزاجت هم طبیعی معتدله مستمره نگه میداره، به نوع قضیه دائمه مطلقه، همیشه اعتدال داری در طبعت. درست شد آقا؟ نه نمیدونم دموی و نه صفراوی و که مره، نه سوداوی و نه بلغمی، هیچ کدوم، اعتدالت حفظ میشه و استمرار پیدا میکنه. کسی که معتدل باشه در درون، معتدل در بیرون هم هست. ولا الى الطبائع، انما هما شفاء حیث وقع. عسل طبیعی با سیاه دونه طبیعی بدون اینکه دستکاری توش کنی، این دوتا که با هم دیگه مخلوط ممزوج بشه بخوری، ها مخصوصا شبا قبل خواب یا صبح قبل از کار، ما بیشتر شب میگیم قبل خواب، این میگه شفا هست، هر جا واقع بشه شفاست. خب شفا یعنی درمان بدون احتمال برگشت بیماری. اصلا علم جدید هیچی نفهم. علم جدید پیشگیری داره یا واکسن؟ علاج داره یا درمان؟ اما بعضی بیماری‌ها رو برگشت پذیر میدونه، مثل تورم پروستات، مثل ناراحتی دانه رحم، مثل قند خون، چربی خون، اوره خون، کراتین خون، فشار خون، یعنی همه رو از بیماری‌های برگشت پذیر میدونه. اما پزشکی اسلامی مؤمنا علاوه بر بحث پیشگیری از امراض، بحث وقایه وقف، بحث علاج هم داره که درمان، علاوه بر این دوتا دو بحث دیگه هم داره. الحمیتو پرهیز صحیح، 7 روز، 10 روز، 11 روز، 13 روز، 14 روز، سقفش 14 روزه. همینا تو روایات بعدن اطب الائمه علامه شبر میخونن. الحمیتو پرهیز صحیح. مطلب دیگه هم داره و چیه اون؟ شفاه، یعنی درمان بیماری به گونه ای که احتمال برگشت بیماری هم نیست. گرفتیم مومنش؟ اینه میگیم شفا. دیدید باز طب المعصومین طب برتره، چه نسبت به طب مکمل و گیاهی، چه نسبت به طب جدید. خواستم این شفا رو تصور کنی، یعنی درمان بیماری به گونه ای که احتمال برگشت بیماری هم نیست. حالا تو بحث حبت سودا تو روایات شیعه مومنا میگه درمان هر دردی میکنه الا صام، مگر اجل حتمی که لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون. خب این فرمایش معصومی. به مقدار ظرفیت اجتماعی در قرونی که معصومین بودن، در موارد مختلف برای افرادی که سوال کردن معصوم بیان کرده، تا 70 بیماری رو که درمان میشه با سیاه‌دونه تو روایات بیان شد. اون زمان مردم از این بیشتر ظرفیت نداشتن، معصوم هم سکوت کرد. اما یه قانون کلی گفته که حبت سودا و شونیز درمان هر بیماری الا سام. حالا میخوام پزشکی جدید بگم تو تخصصی گیاهی. در اروپای غربی، کانادا، آمریکا، ژاپن، چین و قسمت هندوستان، الان با سیاه دونه 400 نوع بیماری رو درمان میکنه. عددش یادتون باشه چی میگم؟ 400 نوع بیماری رو درمان میکنن. حالا ببین چقدر جوجه و کوچولو هن. بگو فسقلی بودو تا بفهمی. او فهماش امام صادق که همه بیماری ها میشه درمان کرد الا سام. دیدی شما با خزان علم ارتباط داری. یهود با دسیسه من و شما رو از خزان علم دور کرد. علیکی یهود ما فیگور میگیر. شفا هم توضیح دادم، اون مطلب هم یک کم توضیح کتابای تخصصی است در سیاه دونه ها 200 صفحه است که بعضی از دکترای ایرانی هم ترجمه کردن، میتونی نگاه کن. امام صادق علیه السلام فرمودن حالا این عسل و حبت سودا، ببین گاهی حرارت طرف بالا رفته ناشی از کمخونی به نام فقر ویتامین B12، گاهی حرارت داخلی بالا رفته به خاطر عفونت باکتریایی یا ویروسی یا میکروبی. عسل رقیق شده چیه؟ خاصیت میکروب کشیش 2 برابره، ضد ویروسه، ضد آمیبه، ضد باسیله، ضد میکروبه، ضد باکتریه، سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه. دیدی؟ گاهی حرارت هایی که ناشی از این چیزا باشه، تو بحث میکروبیولوژی جابت، یعنی فوق تخصصی سلولی مولکولی بحث مطرح میشه. الان واسه شما گفت دیدی میگه حرارت بالا رفته تو میاره پایین، چه ناشی از کمخونی فقر ویتامین B12 که کمخونی کشنده است، کمخونی بدخیمه، اونم خوب میشه. میتونستی به تیکه مثلا مایچه که میخوری یک روز در میون فقر ویتامین B12 تأمین بشه. مؤمنا میتونی با عسل رقیق شده تأمینش کنی. امام صادق علیه السلام فرمودن درباره تفاح و هوه، یقلع الحمى و یسکن الحرارت. سیب درختی رسیده بدون آفات گیاهی و بدون سموم شیمیایی و بدون سم چسب، سیب طبیعی رسیده، بهترینش سیب قرمز معطر لبنانی، سیب گلشایی و سیب گلاب خراسان و بعد سیب زرد از اقسام سیبی که داریم. حالا اگر کسی تب داشته باشه، تب ناشی از ویروس سرماخوردگی یا تب ناشی از عفونت باکتریایی یا تب ناشی از فقر آهن یا تب ناشی از سحر یا تب ناشی از درگیری ذهنی و لمم، گرفتین عمو جان چی میگم؟ دارو چیه؟ تفاحه. حرارت اضافی ناشی از این نوع تبها رو کاهش میده. لذا تو رو یاد داریم محمومی کن و سیب درمان کنیم، اما بچه همونو با سیب درمان میکنیم. تو روایات قبلا خوندیم. امام صادق علیه السلام میفرماید یک بار حرارت که میره بالا، حرارت فصلی زمانی و همچنین حرارت محیطیه، یعنی فصل تابستونه، ظهر یا عصر، تابش نور خورشید شدیده، تو محیطی که قرار داری، زمین، سنگ فرش یا ریگزار یا آسفالت و مانند اوه، حرارت این محیط، هوای پیرامون، حرارت این زمینی که روش وایسادی یا نشستی رفته بالا، حالا کفش یا دمپایی پات نباشه، یا کفش یا دمپایی پات سال بخوره برو اونور، کف پات لخته، چه عرقی باشه چه نباشه، تا بذارید این آسفالت داغ یا ریگزار یا سنگفرد یک جیزی میکنه پوست پاد میسوزه. حالا حرارت ناشی از زمان خاص، مکان خاص، محیط خاص، گرفتی همونجا؟ حالا سوختگی این پوستتو با چی درمان کنی که حرارت اضافی سبب سوختگی پوستت شد؟ حالا نوع یک، نوع دو یا نوع سه که تو بحثای اورژانس مطرحه، فوریتای پزشکی، نوع سوختگی چه مدله؟ حداقل اقلش اینه که نوع سوختگی نوع یکت که لایه سطحی پوست بشره و لایه مالپیگی از بین رفت و آسیب جدی دید، میتونی درمان کنی با چی؟ با بغلت الزهرا، بغلت المبارکه، بغلت اللینه، یعنی با سبزی خرفه. کف پاتو روی سبزی خرفه یکم بچلونی و سبزی خرفه روش زماد کنی، پوست پاس سری خوب میشه. وطأ رسول الله الرمضاء فأحرقته، گام نهاد رسول مکرم اسلام روی رمضاء، یعنی شنزار و سنگریزه های صحرای عربستان، پاشو گذاشت، فأحرقته، کف پاشو آتش زد، یعنی کف پاشو سوزون. حالا کفش از پای مبارک در رفته، دمپایی از کف پاش در رفته، یا دشمن حمله کرده، تو بحث دفاع شخصی بوده اینه، حالا ما دیگه نمیدونیم، تو روایت نداره. خلاصه پاشون که کف پاشون اصابت کرد به شن ریزه ها و قلب سنگای داغ مؤمنا در بحث صحرا، فوطع علی رجله، رجله، رجله یعنی خرفه، فرفخ هم تو روایات اومده، رجله اومده. بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین که 80 سال ولایت حق را اذیت کردن و اهل ولایت رو هم اذیت کردن، بنی امیه عمدن، حقدن و کینتن و بغزن لعلیین و فاطمه، عمدن اسمش گذاشتن بغلت الحمقا، یعنی سبزی که احمقا میخورن. این اصطلاح رو بنی امیه بین مسلمان ها و انسان ها شایع کردن، اگر نه بغلت المبارکه تو کتاب ها اینه، چه شیعه چه سنی نگاه کنی، بغلت المبارکه، بغلت اللینه، بغلت الزهرا، الفرفخ، الرجله، ایرانی هم میگن خرفه، خیلی فواید داره، قند خونه میاره پایین، یبوست درمان میکنه. حالا تو بحث سوختگی ما میگیم اگر حرارت زیاد بود و پوستت آسیب دید، خب پزشکی جدید انواع پماد میده دیگه، درست شد؟ یا با اسپری‌های خنک کننده، یا مثلا در تاپش نور خورشید انواع اف، پمادهای اف میده، 20-40 چنده، چون افراد پوستشون فرق میکنه که باید ضخامتش 1 میلی‌متر باشه و عمر مفیدش 2 ساعته، بعد از 2 ساعت دوباره باید پماد بزن. این پمادهای شیمیایی در تخصصی پوست و مو. حالا تو بحث گیاهشناسی از طریق اسلامی ها بحث چی مؤمنا؟ این سبزی خرفه، خرفه تو کتابا میگن، آره آره اونا بالام میگن، آره آره اونا میدونن، اونا محاوره ایه، اما تو کتاب با رس خرفه، مثل بچه های تهران میگن زغال لخته، یعنی اسم کتابیش با الفه، اخته است. حالا اینجا مؤمنا فسکن عنه حر و رمضا، دیدی؟ تسکین یا سوزش و درد و سوختگی ناشی از حرارت محیط، حرارت تابش خورشید و حرارت ناشی از سوختگی در برخورد کف پا با سنگریزه ها و شنزار های داغ صحرای عربستان. وقت ترمیم پوست میکنه، التیام پوست میکنه، حرارتش از بین میبره، سوختگیش درمان میشه، حداقل سوختگی نوع 1 خوب میشه. علیکم السلام ورحمت الله. انظر بغلت و فاطمه که تو وسایل شیعه هم هست، جلد 17 صفحه 154، قبلا هم بحث بغلت و زهره رو قشنگ توضیح دادم. خواستم حرارت و برودت بگم که تو طب اسلامی چقدر معناش گسترده است. امام صادق علیه السلام فرمود ان السویق الجاف اذا اخذ على الريق اطفأ الحرارة وسكن المرة افصح مرس غیر افصح، که صحیحه مره که نوشته، یعنی قلبه صفرا، صفرای اضافی، پمپاژ صفرا به اثنا عشر ضعیف شده. حالا اگر کسی گندم با سبوس، جو با سبوس، یا برنج با شلتوک که پوستش، اینا رو آرت کنه به صورت خشک صبح ناشتا، یه کفلمه بخوره، کفلمه به اصطلاح به مکمل، به اصطلاح روایات راحتون راحتون و حجیمی، یعنی گودی کف دست، صبح ناشتا علی ریق، صبح ناشتا یه کفلمه، یه راحتون، یه قاشق مرب بخوری، پودر سویق رو همجور خشک بخوره، چند فایده داره. درستون مؤمنا؟ ان السویق، سویق وسطون توضیح دادم، خورد شده و پودر شده، خورد شده و پودر شده گندم با سبوسش، یا جو با سبوسش، یا برنج با شلتوک. درستون عمو جان؟ الجاف به صورت خوش بخوره، قاطی آبی شیری چیزی نکنی، همجور به صورت پود خشک. اذا اخذ على الريق، هنگامی که اخذ بشه، صبح ناشتا، على الريق استعاره است، یعنی صبح ناشتا اینجوری یه کفلمه، یه راحتون، یه قاشق مرب بخوری، سویق بخوری، فایدهش چیه؟ اطفاء الحراره، حرارت های اضافی بدن چی میشه؟ ابه میره. گاهی حرارت اضافی بدن ناشی از چیه؟ ضعف بنیه، ضعف بنیه و درمان میشه. گاهی به خاطر بعضی از املاح و بعضی از پروتئین هاست، املاح و پروتئین ها، اونا هم درمان میشه. مثلا گلوتنش خیلی کمه، املاحش خیلی کمه، گلوتن و املاح به وفور در سویق است. گاهی به خاطر چیه؟ به خاطر شام نخوردن، سحری نخوردن، صبحونه نخوردنه. اینجا حرارت اضافیش ناشی از سوء تغذیه است، سوء تغذیه. با این کفلمه‌ای که میخوره از سویق گندم، حنطه یا شعیر که جوه، یا اروز که برنج شلتوک داره، چی میشه عمو جان؟ خوب میشه. پس گاهی حرارت ناشی از ضعف بنیه است و گاهی حرارت ناشی از کمبود املاح و ویتامین و پروتئین، کمبود املاح ویتامین و پروتئین. قربون چهارده معصوم برم الهی، اینی که الان واسهتون گفتم این روایت داره میگه. حالا اصول طب داخلی هاریسون جلد 7، مبحث تغذیه، مبحث متابولیسم، مبحث قدرت، مبحث هورمون، مبحث اسیدهای آمینه، بعد جلوتون لونگ بندازه به اصطلاح گود زورخونه. فهمم قرار باشه لونگ بندازیم. امام صادق علیه الصلاه و السلام جلد 7 یادتون باشه، من تو خونه ترجمهش دارم. امام صادق علیه السلام فرمودن سویق العدس یقطع العطش و یقوی المعده، معده و فیه شفاء من 70 داء و یطفئ الصفراء و یبرد الجوف و کان اذا سافر علیه السلام لا یفارقه و کان اذا هاج الدم به احد من حشمه قال له اشرب من سویق العدس فإنه يسكن هیجان الدم و یطفئ الحرارت. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی عطش کاذب داره از باب کمخونی شدید یا از باب چربی خون بالا یا از باب کمکاری کلیه یا از باب قند خون بالا، در همه این موارد عطش کاذب هست و صبح ها که اخواب پا میشه تلخیه در فضای دهان و حلق هست، تلخی. حالا چیکار کنیم عمو جان؟ سویق العدس، عدس رو با همین پوسته روش آردش کن، خوردش کن، عدسی درست کن، یه بشقاب عدسی بخوره، عطش کاذبش خوب میشه در همه اون چهار مورد، برای همه شون خوبه. فقط یه استثناء داره، کسی که بواسیر داره، بیماری هموروئید داره، عدس نخوره. گرفتیمون؟ این یه استثناء تو روایات نهی کرد. در غیر این مورد اگر کسی کمخونی داره به نوع فقر آهن، اگر کسی قساوت قلب داره، سنگ دله، چکش نمیگذه، اینجا داره بچه قشو ضعف میکنه، اصلا محل نمیشه، چه بچه خواهی چه بچه دیگر، این قساوت قلب دیگه، قساوت قلب یک بیماریه. حالا سویق العدس بخوره، رقت قلب میاره، با دل نازکی فرق میکنه که یه باز یه بیماری قلبیه، در اعصاب روانم بحث میکنم، نه رقت قلب یه صفت مثبته، یه رفتار مثبته، یه رفلکس مثبته، بازتاب مثبته، عکس العمل مفیده. حالا اگر کسی قساوت قلب داره یا اگر کسی کم خونی ناشی از فقر آهن داره یا حالا مباحث خودم، تلخی صبحگاهی تو فضای دهان داره مؤمنا، یا اینکه حرارت داخلیش چی شده بالا رفته و عطش کاذب داره، یعنی بیماری استسقاء داره، تندتون آب میخوره بی خود و بی جهت، تصادف فهمیدین اینجا رفع عطش کاذبش چیه؟ اینه. تو طب مکمل چی میگن؟ تو طب مکمل میگن آقا یک دونه لیمو ترشو بگیر به چلونش تو لیوان روش آب بریز بعد بخور، دیگه نمیخواد شیرین کنی، عطش کاذبت خوب میشه. این حرف طب مکمل خوبه اما یه بدی داره، چیه؟ تپش قلبتو بالا میبره. اما فرمایش معصوم دیگه عارضه نداره، تپش قلبت عادیه. گفتن دیگه کسی که بواسیر داره نباید بخوره، نفخ نداره، کسی که ازدیاد گاز معده داره پوست حبوبات نباید بخوره، اون یه حکم عمومیه، پوست حبوبات چه نخود چه لوبیا چه عدس چه ماش فرقی نمیکنه، درست شد؟ اون یه چیز دیگه است. حالا سویق العدس یقطع العطش، عطش کاذب و بیماری استسقاء رو خوب میکنه، و یقوی المعده، کسی که معدهش ضعیفه در هضم غذا و همیشه سردل میکنه، موندگاری غذا تو معدهش زیاده، تقویت معده میکنه. انشاءالله تو بحثای تخصصی یک چیزایی واسه تون میگم، بذار این تموم شه واسه تون میگم. که سلول های دستگاه گوارش 3 روز زنده است، هر 3 روز عوض میشه، فرق میکنه با سلول های عصبی که در تمام عمرت همراته. حالا توضیح میدم. و یقوی المعده، هم تو بحث فعالسازی سلول های بنیادی دستگاه گوارش که این بحثاش خیلی کلیدی ها، فعالسازی سلول های بنیادی دستگاه گوارش نقش ویژه داره. سبیق العدس و فیه شفاءون من 70 داءً، 70 بیماری رو درمان میکنه بدون احتمال برگشت بیماری. و یطفئ الصفراء، صفرای اضافی رو و حرارت اضافی ناشی از صفرای زیادی که هست، آیا ترشح صفرا در 12 زیاده و آلارما و پمپاژای کاذبش زیاده یا نه صفرا غلظتش زیاده و عضله کیسه صفرا ضعیفه و پمپاژ صفرا به 12 کمه، لذا کبد و چنین صفرایی ملتهبه و حرارت داخلی بسیار میره بالا. این هم تو بحثای تخصصی کبد و فوق تخصصی کبد میگن تو قسمت هپاتولوژی یعنی کبد شناسی. و یبرد الجوف، اندرون آدمی رو خنک میکنه. سبیق العدس، نمیگذاره بیتاب بشی، نمیگذاره بیقرار باشی، چه در بیداری چه در خواب. بیتابی و بیقراری در خواب و بیداری تو از بین میبره، که اینا دوتا بیماری ها در کتابای تخصصی اعصاب و روان. و کانه اذا سافره، حضرت وقتی مسافرت شرعی میفرمودن اینوری و میرفتن، لا یفارقه، این سبیق عدس رو هم با خودشون میبردن، چون فواید گوناگون داره دیگه. و کان اذا هاجت دم به احد من حشمه، اگر یکی از همراهانشون، حشم میگن، اگر یکی از همراهان حضرت، چه فامیل چه غیر فامیل، اگر مبتلا به هیجان خون میشد، آب تو پر بیابون یا تو مسافر ایوریور کجا برن حجامت؟ یادتونه یکی از فواید حجامت شرعی درمان هیجان خون بود. خب بعد تغییر آب و هوا، تغییر میکروبای هر محیط از حیث شدت و ضعف، از حیث حجم و از حیث تعداد، خب کمیت و کیفیت ها، میکروب ها، باسیل ها، آمیب ها، باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، اینا با هم فرق میکنن. خب حالا اینجا حجامت خوب نیست دیگه عمو جان، حالا اینجا چیکار میکنه؟ اینجا هیجان خونش رو با سویق عدس خوب میکنه. تو مسافرت و رفت و آمدها اینجا چی؟ حجامت نمی کنیم، با سویق عدس درمان میکنیم. قال له، حضرت به این فردی از افراد که همراهش بود، چه فامیل چه غیر فامیل، وقتی مبتلا به هیجان خون میشد، قال له، حضرت بهش میفرمود اشرب، بخور از سویق العدس. فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحراره، حرارت های اضافی داخلی را که ناشی از هیجانات خونی یا فشار خون بالا، بحث وقت الدم با صادزاد غین ت دسته دار، وقت الدم که 7 نوع فشار خون داریم، بعضی از اقسام فشار خون ها میاره پایین، بعضی از اقسام فشار خون رو هم میاره پایین، پس گاهی حرارت اضافی بدن ناشی از فشار خون بالاست. اینم بنویسین عمو. چه عمو جان؟ نه این پخته، پخته لعابی، پخته لعابی، نمیگیم عدسی، میگیم اکل و شرب کرد، به اعتبار خود عدس میگیم اکل چون جامد بود، به اعتبار اینکه با آب پخته طبق شده میگیم شرب کن. خود عدس میجوه اما چون مایعه میگیم شرب کن. نظیر آبگوش، به اعتبار نخود و گوشت و سیب زمینیش میگیم اکل کن، به اعتبار مایه میگیم شرب آبگوش. هر دوش درست ها، استعمال هم حقیقیه، مجازی نیست ها، نحوه اعتبار معتبر فرق میکنه، نحوه زاویه دیدش. تصور فهمیدی مؤمنم؟ اینم تا اینجا. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، کل التفاح فانه یطفئ الحراره و یبرد الجوف و یذهب بالحما. سیب بخور، سیب رسیده سم چسب نداره، آفات گیاهی نداره، سموم شیمیایی ندارد. این سیب رسیده هم حرارت های اضافی بدن رو خاموش میکنه، چه به نوع احتراقات اضافی تو بحث متابولیسم، چه به نوع حرارت ناشی از تب زیاد، چه حالا این تبت ناشی از ویروس سرماخوردگی باشه. تب ویروس سرماخوردگی توأم با حساسیت فصلی یا آبریزش بینی باشه، بحث زکام یا اقسامی از آلرژی ها که 90 نوعه ها، چه این تب ناشی از عفونت داخلی به نوع عفونت باکتریایی باشه، چه این تب ناشی از کمخونی به نوع فقر آهن باشه، چه این تب ناشی از قسمی از وسواسی به نام لمم، تو اینا تو روایات اومده، چه این تب و مریض احوالیش ناشی از اینکه مسحور شده، مسحور چون سیب ضد سحره، ضد لممه، این همه تو روایات اومده دارم میگم، 7 تا سند داره، ضد سحره، ضد لممه، ضد کمخونیه، آنتی بیوتیک طبیعیه، چرک خشککن طبیعیه، تو روایات میگه ضد باکتریه، تب تو کاهش میده، این همه تو روایات اومده، خونسازه، حتی آنتی هیستامین طبیعیه، یعنی اشک ریزی های بیمورده خوب میشه، نمیگذاره مجرای کیسه اشک، مجرای اشک به کیسه اشک که پشت استخون بینی منصد بشه که بعد بری پیش متخصص چشم با میل اوست واس کنه یا یه قطره شیمیایی بچکنه تو چشمه، نه، این آنتی هیستامین طبیعیه، یعنی گیرنده های H1 و H2 جدار معده تو تحریک میکنه، تصاحب فهمودی؟ هم نمیگذاره اسید اضافی در معده ترشح کنه، که اسید اضافی که ترشح کنه همیشه سرسوزه معده داری و ریفلاکس تشدید میشود، حرارت داخلی دستگاه گوارشت بالا میره ناشی از ازدیاد ترشح اسید معده به نوع اسید کلوریدری، یه بار دیگه نه، حرارت داخلیت بالا میره به خاطر چیه؟ کسری آنتی هیستامین، به جای اینکه قرص یا کپسول آنتی هیستامین بخوری، مؤمنا سیب خودش گیرنده های H1 و H2 معده تو تحریک میکنه، هم تو ترشح آنتی هیستامین طبیعی که اشک ریزی های بیمورد نداشته باشه، هم توی ایجاد تعادل در ترشح اسید معده، اسیدهای معده هر 5 دقیقه گاهی 3 دقیقه یک بار ترشح میکنه، بیشتر توضیح میدم، یکم صبر کنید، خواستم بگم مؤمنا چیه، میخوام سیب رو بگم که معصوم فرموده، دیدی چند منظوره، خزان علمم، جامع علومم، چند منظوره در نظر گرفت، پس این الحراره که میخونی الف لام جنسا، معرفه عادی معنا نکنی ها، نکره محلا به الف لام جنس معنا کن، حرارت های گوناگون، درمان های گوناگون با سیب رسیده درختی که یکم توضیح دادم، از امام صادق علیه السلام نعمت دواء الارز باردون صحیحون سلیمون، حالا میخوای این چند تای بعدی رو فردا میخونم و این توضیح هم مؤمنا فردا میدم چون وقت نیست، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خنک میکنه اندرون را، حد اقلش به دید ظاهری یعنی دستگاه گوارش را، نه خنک میکنه، گاهی حرارت داخلیش میره بالا تو فضای حلق، مری، باب المعده، معده 12، خروجی معده پیلور، بعد روده کوچک 7 تا 8 متره، بعد روده بزرگ قسمت آپاندیس، همجور بیا رکتوم و راست روده، رود آنال، اندرون رو گاهی به دید ظاهریه تو بحث تشریح آناتومی بدن، تشریح دستگاه گوارش، حرارت اضافی در دستگاه گوارش رو کاهش میده، با اینکه معده‌ش رو سرد نمی‌کنه، حرارت اضافی رو کاهش میده، چون بعضیا دو مزاجن، یعنی بدنشون گرمه، تبشون گرمه، اما معده‌شون سرده، اینا داریم بعضیا دو مزاجن، بعضیا دوباره برعکسن، بدن یخه اما معده داغه، دو مزاجه دو نوع دارو باید مصرف کنه. حالا اینا بمونه، خواستم بگم تعادل دستگاه گوارش اگر به دید ظاهری و تشریح آناتومی بدن نگاه کنی، نه یه بار دیگه که میگه جفت رو خنک میکنه و ما یا تعلق به دستگاه گوارش، مثل چی؟ مثل دستگاه گردش خون. مثل چی؟ مثل دستگاه مغز و اعصاب، اونها رو هم خنک میکنه و واقعیت اینه که اونها رو هم خنک میکنه. حالا اینا باید دوباره بحث کنم، سخت میشه مؤمنان. باشه فردا انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب فرجان.